أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحثی که مرحوم خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن، هفت و کلمه از راجب پروردگار با هم ذکر میکنن و میفرمانی هفتا چیز جدیدی نیست، بلکه راجعتون الى ما تقدم. سلام علیکم. یکی کلمه ید، وقتی میگیم خدا ید داره، یعنی چیز جدیدی نیست، برمیگرد به بحثای قبلی. صفات گذشته رو خدا نگاه کن، مثلا قدرت رو ما قبلا بحث کردیم. ید الله همون قدرت الله، چیزی اضافه ای نیست که بگیم نه ید غیر قدرت است و بخوام روش بحث بکنه. کلمه وجه باز همینطور، وجه الله، این یه صفت جدیدی برای خدا نیست. وجه یا به معنی وجوده، تا میگیم وجه الله، وجه فلانی ها دیدن، یعنی دیگه وجودش دیده. گایم وجه به معنای رضایت هم اومده. حالا اینو معمولا تو علم کلام نمیگن، اما باید روی اینم بحث بشه. ما از تفسیر آیه 207 بقره استفاده میکنیم که فرمود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء وجه الله. ابتغاء وجه الله تناسب دارد با ابتغاء رضا الله. اینه که میگیم ابتغاء وجه خدا رو میخواستن کسب بکنن، یعنی رضایت الهی رو میخواستن تحصیل بکنن، خدا رو میخواستن خوشنود بکنن از خودشون. حالا این تردیدها دلیل نمیشد برای اینکه یه مرتبه اصل شما انکار بکنیم و بگیم وجه یه صفت جدید است. نه، خواجه نصیر میگن این وجه صفت جدید نیست، برش کردن به همون صفات دیگر پروردگار. یکی هم کلمه قدم هست. قدیم بودن باز همون سرمدی که قبلا بحثشو کردیم، گفتیم خداوند ازلی است در گذشته، ابدی است در آینده. حالا قدم هم همونه. بعض اومدن گفتن نه، قدم یه معنای جدیدی است برای خدا، خواستن یه تعریف براش بکنن. برمه توصی رضوان الله تعالی علیه میگن نه، این برمیگرده به همون صفات گذشته. همچنین کلمه رحمت و کرم و رضا، این سه تا صفت، میگم خدا رحمت دارد، رحمان رحیم، یا کریم است یا رضاست. این صفات باز میگن صفات جدیدی برای خدا نیست، همون صفاتش که در گذشته برای خدا گفتیم و الان هم میگیم همونه. حالا اینا رو به چی برش گردونیم؟ و خیلی نگاه کردم، دم تقریبا به هیچ کدوم از صفات گذشتم بر نمیگرده. علتش هم اینه که این صفات برمیگه به صفات فعلیه و صفات ذاتیه نیست، صفات فعلیه. صفات فعلیه صفاتیست که بعد از خلقت جهان خدای متعال رحمتش رو تجلی میکنه. ولی تا خلق نکرده بود رحمت هم تو وجودشه. اونه که ما رحمت نمیگیم که، رحمتی که مصداق پیدا میکنه، تعلق پیدا میکنه، استعمال میشه، اون وقتیش که میاد به کار گرفته میشه. بعضی هم میگن نه، رحمت تو ذات خدا هست، میخواد مخلوقی باشه میخواد نباشه، خدا رحیمه رحمان. حالا دیگه بستگی داره چطوری ما تعریف بکنیم، با الفاظ نخواهیم بازی بکنیم و فریب بدیم یه کسی رو، لفظ رو بگیم بعد بگم منظورمون یه چیز دیگه بود. همون منظور رو باید بگیم چیه، نه الفاظ. حالا یا حال من چیزی پیدا نکردم، 23 صفت تا حالا ما خوندیم از صفات باری تعالی، اما بخواهیم این 3 تا صفت رو برش گردونیم. مرحوم نصیرالدین میگن راجعتون الی ما تقدم. خب کدوم ما تقدم؟ نمیدانم. و آخرینش هم بحث تکوین هست. تکوین از کلمه کونه، اما متعدیه. متعدیه یعنی هستی دادن، کون یعنی هستی وجود، اما وقتی متعدی شد یعنی وجود دادن، اینو میگیم تکوین. مثل تشریعه، تشریع با شرع فرق چیه؟ شرع همون دین رو میگن، احکام دین رو میگن شرع، اما تشریع یعنی ایجاد دین، ایجاد احکام، احکام رو تولید میکنه، دین رو میفرستد، اینو میگن تشریع. حالا یکی از صفات پروردگار هم میگن تکوینه. خب تکوین ایشو میفرمان بر میگردد به همون بحث قدرت که قبلا بحثی کرده بودیم. خدا یه صفتی داره به نام قدرت، از قدرتش تکوین صادر میشه، یعنی میاد خلق میکند زمین و آسمان رو و هستی میدهد. به عبارت دیگر از تکوین ال ایجاد، یا این تو بگیم ایجاد و شیعن قدرتن. خب ایجاد و شیعن قدرتن، خب همون میشه، پس خدا یه قدرتی داره، این قدرتشو میاد به کار میگیره، تا قدرت به کار نگرفته هم تو جهانی به وجود نیامده، وقتی به کار میگیره ایجاد میشه تکوین. حالا بگیم خدا دو تا صفت داره، یکی صفت قدرته، یکی تکوینه. معمولا این کار رو نمی کنه. حالا میخواد شما بکنیدم کسی جلوتون نگرفته سا، اما همونه. خب
من سوال یه چون میشه در مقابلش رسال الله هم سوال به اصطلاح بنده عملی انجام مورد که مورد رضای خدا باشیم غیر کرم و رحمت. کرم و رحمت یه طرفه سوالی رضای نظر برسید که دو طرفه است.
حالا اونم باید روش حرف بذاریم، یعنی خود رحمت و اینا هم خیلی ها میگن دو طرفه است، اما رضایت هم همینطور. خدا راضیست، بگیم راضیست از وجود خودش، این رضایت هست. راضیست از خلق خودش، نه از اعمال مردم. راضیست از خلقتش، راضیست از... یعنی میپسندند که بیافرین، این هم یه نوع رضایته. چون اگه خوشنود نبود از خلق کردن که خب خلق نمی کرد، معلومه که خوشنود است از خلق کردن. چند تا نکته کوتاه اینجا عرض بکنم که اینجا حالا بحث اینجا دیگه تمامه دیگه. اولا تو خود کتاب اومده که آقای ابوالحسن اشعری ایشون گفته یاد یه صفتیست جدای از قدرت، وجه برای خدا صفتیست مقایر با وجود، غیر اونه. و اینکه که خواجه نسی دارن میگن راجعتون الی ما تقدم، میخوان حرف این آیه اشعری رو میخوان رد بکنن. خب این دو کلمه رو، یکی ید یکی وجه، آیه اشعری گفته که فرق میکنه با قدرت با وجود. خواجه نسی میگن نه همونه. پنج دیگه رو آیه عبدالله ابن سعید گفته. عبدالله ابن سعید ابن الحسین الکوفی که میگن حافظ هم بوده و متوفای سنه 257 از بزرگان فقه و حدیث و کلام. ایشون گفته که قدم که ما گفتیم یعنی قدیم، این به معنای بقا گرفته. گفته قدم صفتون مغایرتون للبقا، با بقا فرق میکنه. که اگه بخوایم ایراد به ایشون بگیریم باید بگیم اصلا قدم کاری به بقا نداره، قدم مال گذشته است. قدیم میشد ازلی بودن و این بقا مال ابدی بودنه. البته دلیلش یکیه، اگه بخوایم دلیل بیاریم، موجودی که در گذشته هم میشه بوده در آینده هم میشه هست. و اگه در گذشته یه موجودی واجب باشه نمیتوند آینده بشه ممکن، انقلاب ماهیت که نمیشه. این مثل این میمونه که من مثال حسی میذارم، دو تا بشکه رو در نظر بگیری، یکیش پر آب باشه یکی خالی باشه، و یه لوله این پایین وصل باشه به همو، میگید از اینجا داره آب میاد تو این یکی، حالا آبش خیلی کم هم بیاد، یه قطره قطره بیاد، آخرش در گذشته نمیتونه بگید همیشه داشته این آب میرفته. همیشه میتونید بگید یک سال سرد آب میرد هنوز ادامه دارد، دو سال سرد، اما نمیتونه بگید همیشه. همیشه یعنی بی نهایت. بی نهایت در گذشته اگه بود باید تو همون بی نهایت هم یه آب رفته باشد و سطحش یکسان شده باشه. بی نهایت نمیشه. اینا رو مثال سرم عرض میکنم که دیگر رو شما مثال های دیگر میتونید زمینه بکنید. بنابراین چیزی که الان دارید میرید حرکت دارید میکنه، بلا فاصله میفهمید گذشتهش دائمی نیست، وقت نتیجه میگیریم تو جهان هستی. ببینید نتیجه چقدر قشنگه، میگیم این خورشید داره مرتب موادش ذوب میشه دیگه، این همه دانشمندان میگه. بلافاصله میگیم پس در گذشته دائما خورشید نبوده. یه چه عقلی هم هست، اگه دائما در گذشته بود باید دائما هم در گذشته تمام شده باشه. یه چراغ نفتی که من تو حجره روشن کردم، مثلا اون وقت که پر نفت باشه 10 ساعت میسوزه تا تمام میشه، الان روشنه. خب میتونم بگم 5 ساعت روشنه، 6 ساعت، 7 ساعت، 10 ساعت، الان هم که تموم داره میشه. اما میتونم بگم 20 ساعت روشنه، و یقین دارم که این 10 ساعت میشه. وقت بدتر از او که 20 ساعت نمیتونم بگم، بدترش اینه که بگم دائما در گذشته این روشن بوده. نمیخونه اصلا، این با عقل ما جدا نمیاد. عقلا بلا فاصله میان اینا رو اندازه گیری میکنند. الان مثلا می خورشید و دانشمندان تنظیم میکنند، میگن بین 5 تا 6 میلیون سال در گذشته این خورشید به وجود اومده است، و حدود 500 میلیون سال بعدش میگن ماه به وجود اومده. نظرات دانشمندان من نگاه میکرده، اصلا ماه نبوده، یه مرتبه خدای متعال خلقش یاد انداخت داشت تو مدار. خود خورشید هم اول نبود، اما خورشید میگن زودتر از ماه آفریده شده. اینا رو از کجا میگن؟ میگن مواد ذوب تو خورشید و حجمش رو نگاه میکنن که این مواد داره خود خود کم میشه، بعد حساب میکنن که اگه پر بود چقدر بود، الان حساب میکنن چقدرش کم شده. همون چراغ نفتی هم همینه دیگه، وقتی من میدونم 10 ساعت مثلا بیشتر کار نمیده، الان نگاه میکنم اینم نصفه، وقتی نصفه میگم 5 ساعت است روشن، فوری زمانش رو مشخص میکنم. خب یه ایراد پس به این آیه عبدالله ابن سعید داریم که قدم به معنی بقا نیست، مال گذشته است. اما یه ایراد دیگه هم هست و اونه که حالا اگه قدم به معنای بقا باشه، خب چه فرق از بین اینها؟ و اما بحث رحمت و کرم و رضا، خواجه نصیر گفتن راجع به ما تقدم. آقای همین عبدالله ابن سعید میگه نه، اینا غیر اراده هست. این هم یه بحثیست، یه مقدار فکر بکنید. ایشون گفته غیر اراده است، یه اراده داریم تو خدا، کنارش رضا و رحمت و کرم. اینا گفته فهم کنه با هم. خواجه نصیر میگن راجعتون الا ما تقدم، اما نمیدونیم منظورشون چیست. اگه منظور خواجه نصیر راجعتون الا ما تقدم به اراده برگردد، ما ایراد به خواجه نصیر میگیریم، میگم نه اتفاقا اینا اراده نیست. اراده چیه؟ خود خواجه نصیر تو همین کتابشون اراده رو یاد ما دادن، معنا کردن و میگن اراده تخصیص وجودی یا تخصیص ایجادی. از تخصیص وجودی یا ایجادی میفهم یه صفتی در خداست به نام اراده. بعد توضیح میدن تخصیص وجودی چیه؟ تقسیم وجود اینه که وجود منا یه تاریخ تولد داره. خدای متعال آیا میتونست این وجود رو زودتر بیاره؟ بله میتونست، قدرتش نامحدوده دیگه، میتونست قبلش بیاره. میتونست بعد بیاره، یک ساعت بعد؟ بله میتونست. این که اومد تخصیص زد وجود من رو به یه زمان خاصی، معلوم شد غیر از قدرتی که تو خدا هست یه صفت دیگه هم هست به نام اراده. مخصص وجود من به اون زمان خاص اراده الهیست، نه قدرت. چون قدرت به قبل و بعدش هم تعلق داشت، قدرت که مخصص نیست که. اینو میگن تخصیص وجودی. یه تخصیص هم داریم، تخصیص ایجادی. من اینا رو تون جزوه یه اراده، اگه دیده باشید اونجا خوب توضیح دادم، یا مایل بودید اون جزوه رو ببینید. تخصیص ایجادی چیه؟ تخصیص ایجادی هم اینه که ایجاد من به این شکلی که الان تو هست، یه سر رو میدم دو تا دست اینا، آیا خدای متعال میتونست به انواع دیگری منو ایجاد بکنه؟ مثلا دو سر داشته باشم، پنج سر داشته باشم؟ بله میشه. مثلا این انگشتان من تو دستم پنج تاست، میتونست مثلا کمتر باشه، چهار تا باشه، سه تا، انواع دیگه هم میتونست دیگه. کم کم اگه بخوام ضرب بزنیم، بگم مثلا چهار تا انگشت در دو تا سر، بعد بگم سه تا انگشت در دو تا سر، بعد به عکسش بکنم بگم چهار تا انگشت در پنج تا سر، ای شیش تا. او کم کم میرسه به اینکه هزاران نوع ایجاد خداوند میتونه بکنه. از بین ایجادهای متعدد که قدرتش یکسان به همه تعلق میگیره، یه مورد ایجاد کرده. باز کشف عظیم میکنیم که خداوند غیر از قدرت یه صفت دیگه هم داره به نام اراده. اراده اینه که تخصیص وجودی یا ایجادی اثر اراده سا، نه خود اراده، و اراده دیده نمیشه دا، اثرش این تخصیص وجودی یا ایجادیه. خیلی اگه اینه، این تخص وجودی یا ایجادی چه ارتباطی داره با رحمت؟ این دو تاست دیگه. نباید بگیم رحمت برمیگرده به اراده، نباید بگیم کرم برمیگرده به اراده، نباید بگیم رضا برمیگرده به اراده، نه اینا فرق میکنه. اینم یک نکته. بحث یه مقدار دقیق میشه تو این جاها. یه بحث دیگه هم عرض بکنم، یعنی اینجا حق با ابن سعید میشه. عبدالله ابن سعید درست گفته که بگید این صفات غیر اراده است. یه بحث دیگه هم که اینجا باید ما مطرح بکنیم اینه که تازه اراده الهی غیر مشیتشه. ما یه اراده داریم، یه مشیت داریم که متاسفانه تو کلام زیاد رو این بحث نشده، غفلت شده، اما ما تو اصول کافی رواد شده داریم و من تو اون جزء اتوان همین آورده، اما خیلی هم ازش استفاده کردیم. تو اصول کافی می فرماد که اون وقت که حضرت آدم علیه السلام رفت از شجره منهیه استفاده بکنه، خب خود حضرت آدم اراده کرد، اراده کرد که استفاده کنه، مشیتش هم همین بود، یعنی خواستش هم بود که استفاده کنه دیگه. حالا خدا اون لحظه که حضرت آدم خواست استفاده از درخت بکنه، خدای متعال اراده کرد یا نکرد؟ اراده کرد. چون اگه بگید اراده نکرد، حضرت آدم جبران نمیتونه جلو بره. چیزی که خدا اراده نکنه، حضرت آدم چیکار میخواد بکنه؟ هرچی هم اراده بکنه نمیتونه. لذا وقتی حضرت آدم اراده میکند که استفاده بکنه، خدای متعال هم اراده میکنه. اما مشیت خدا چیه؟ خواسته خدا چیه؟ لا تقربا هذه الشجره، لا ترا، مال مشیته. یه مثال است. مثال دیگه که تو روایت زده، سجده ملائکه و شیطان. میگه به شیطان گفتن که سجده کن، ملائکه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. اون وقت که شیطان سجده نکرد، اراده کرد یا نکرد؟ معلوم است که اراده نکرد سجده بکنه. مشیتش هم همین بود، خواستش همین بود که سجده نکنه. خب خداوند اراده کرد یا نکرد؟ اراده نکرد. چون اگه اراده بکنه، معناش اینه که شیطان نمیخواست سجده بکنه، اما خدا چون اراده کرده به زور میفته به سجده. اصلا میزنن پس کلش، با شلاق میدازنش به سجده، وادارش بکنن به سجده کرد. خب این طور نیم، وقتی شیطان اراده نمی کند، خداوندم اراده نمی کنه. اما مشیت خدا چیه؟ خواسته خدا فقع او لهو ساجدینه، و خواستش معلومه چیه. پس ما یه اراده داریم، یه مشیت داریم. اراده الهی بعد از این که به انسان اراده داد، بعد از اراده انسانه. من تو جزوه یه چی گفتم، ولی بعضی سنگین است براشون. گفتم اراده خدا محکوم اراده انسانه. یخت تعبیر خوبی نیست. یعنی اراده انسان حالا حاکم شد بر اراده خدا. من تا تصمیم میگیرم که گناه بکنم، خدا آدم تصمیم میگیرد که من گناه بکنم. پس اراده من حاکمه. اول من اراده میکنم، بعد خدا اراده میکنم. ولیکن من نه نه اینا نگید، این جبره. مشیت خداست. خدا اراده کرده است که من اراده داشته باشم، این درسته، و به من اراده داد. ثم بعد از که اراده به من داد، من هستم که اراده میکنم کار خوب بکنم یا کار بد بکنم. خدا دیگه اینجا تو اراده من، تو اعمالش نقش نداره. که آخوند خراسانی جبر رو درستش کردن، نه این جبر اینجا نیست. باید فرق بذاریم بین اعطا و اعمال. اعطای اراده از جانب خداست، اون اعطا که جبر که نیست که. این معنیش نیست که به انسان اراده داد، به این ستون اراده نداد. نه، اراده صفت رو میگم، اصل صفت رو به شما داد، اما به این زمین نداد. خب اعطای اراده ابتداعا با اراده الهی است، یعنی او اراده کرد که شما صاحب اراده باشید، نه اینکه شما اراده بکنید به خود اراده بدید، شما که از خود اختیار نداشتید. اما بعد از که اراده بهتون اعطا شد، حالا اعمالش این با شماست دیگه. اصلا معنای اراده اینه، ولی اگه اعمالش بگید باز با خداست که دیگه، این معنا نباید بگید من اراده ندارم. اما اگه دارید میگید من اراده دارم، معناش اینه که من اراده میکنم کار خوب یا بد رو. هر کار خوب یا بدی رو بکنم، خداوندم همراه من اراده میکنه، او همراه من اراده میکنه. پس اراده من حاکم میشه بر اراده پروردگار. اما تا میگم حاکم، زیاد به خودمون نوالیم. بلا فاصله اینو میگی که خداوند خواسته است که اراده انسان اعمال بشود، خودش خواسته. وقتی یه مثال ما اونجا زدیم که مثل اینه که به پای پرنده شما یه تنا میبندید 5 متر 10 متر، این کبوتره توی 10 متر هم تو داره، در حالی که او دارد با اختیارش میپرد این ور اون ور، اما زیر نظره اراده شما هم هست. هر جا خواستید میتونید نذارید او اراده بکنه، میتونید، اما عمدن نمی کنید، میذارید به اراده خودش. حالا میرد به سمت یه گربه، الان گربه میگیردش، میتونید شما تناد بکشید گربه نهی، اما عمدن نمی کنید. اول پرنده اراده میکنه برد پیش گربه، بعد شما هم اراده میکنید، شما میگید بذار بگیردش. اصلا معنای اراده دادن اینه، در حالی که اراده اون پرنده حاکم است بر اراده شما، این حکومتش حکومت ظاهریه، اما در واقع هنوز اراده شما حاکمه، چون سببیت رو شما میتونید بسوزونید و بگیرید جلوشو. خب این بحثم یه نکته دقیقی است که بله، اگه میخواست خدا میتونست جبران جلوشو بگیره، اما عمدن گذاشته اختیار برای جن و انس باشد. خب حالا میخوام چی بگم؟ نتیجه میخوام عرض کنم. صفت خب دیگه ما توضیحش دادیم، این حاکمیت از یه جهت درسته، از یه جهت غلطه. اون غلطشو بگید، اراده خدا حاکم است بر اراده ما، غلطش اینه که جبر بشه، یعنی من دیگه سلب بشه اراده از من. اما معنای سعیش کدومه؟ اینه که اول من اراده میکنم که مثلا لیوانو باید دارم بخورم، تا اراده میکنم خدا آدم اراده میکنه، اراده میکنه یعنی همراه با اراده من اراده میکنه، جلوی اراده منو نمیگیره، اما میتونه بگیره. این که میگه میتونه بگیره، پس حاکمه. مثلا اون تنابی که مثلا میتونه تناب جمعش کنه دیگه، نمیکنه.
ولی وقتی دیوانو برداره قبل از خود آدم نشه نرسه، اگه شما خواستی برداری بردار، ببینید ممیدید به حوضه
اون میشه اعطای اراده.
اقوه و اقوه من میشینم فیلی منه، اما به مولا بگیدو
بله، اما قبلا نگید، این لفظ قبله که میگید دوره من یه چه دیگه به ذهنم میاد، تا میگید قبلا خدا اراده کرده سا دوره بوی جب توش میاد، یعنی خدا اراده که این کار انجام بده. خب پس بگید اعطا، این همون شد دوباره، قبلا خداوند اعطا کرده از اراده رو به من، این تمام شد، اعطا کرد یعنی به من یه اراده که هر کاری میخوام بکنم، این تمام شد. اما تو حین عمل نگید خدا داره اجبار میکنه منو به برداشتن لیوان، که بگیم قلم رسید به اینجا سر بشکست، این نیست که، اعمالش که با منه، مسئولیتش هم با منه. نه بله، یه چیز دیگه بله میتونه بگه، همین اینو بگید که اراده الهی حاکم سای، یعنی مقهور اراده من نیست بقاءن، همونطوری که ابتداءن او اراده به من داد، بقاءن هم نمیتونه بگید عجب کاری کردن به این دنبوریده انسان دو پا، ببین بهش اراده دادن، ببین اسرائیل چیکار میکنه داد، ای کاش بهش اراده نداده بود، این طوری که نیست که، بقاهم میتوند اراده رو بگیرد ازش، عمدن نمیگیره، میذاره به اختیار خودش بره جلو. پس اراده خدا هنو حاکمه. بله اصلا نه، تو هر دوشه مشیت تو همش میاد، اراده میاد، منتها تو امور تکوینی به افعال انسان که میرسه خدای متعال اراده خودشو اعمال نمی کنه تا بند انسان چه میکنه، و الا تو خلقت جهان که اونم تکمیله دیگه، اون جماعت تل اراده من نیست، انما امروه ازا اراده شاین تا هم گید کن فیکو میشه. نه
امروه اراده و مشیعت
همون تو افعال انسان میشه، بله دیگه. خب من این جمله را اجازه میدید عرض بکنم که رحمت و کرم و رضا صفات مغایره با اراده هست، اگر بگیم اراده غیر مشیته، اما اگه کسی گفت اراده، همون مشیت خداست، خواسته خداست. خب خواسته خدا با رضایتش، با رحمتش، با کرمش یکیست مصداقاً، نه مفهومن آخرش مفهومن دوتا. این هم آخرین عرضی که اینجا داشت. و صلی الله علیه و سلم.